بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که پس از ذکر و بررسی روایات نسبت به اعمال چهارگانه که در روایات از آنها نهی شده است بررسی کنیم و ببینیم حکمشون چیست، مورد اول وصل الشعر بالشعر است. آیا جایز است که زن موی سرش رو متصل کنه با شعر دیگری یا جایز نیست؟ البته این که میگیم زن اختصاص به زن نداره، ممکنه در آخر هم اشاره بکنیم مردم ممکنه وصل و شعر به شعر داشته باشه. دقت کنید، دو لسان و به دو شکل از این عمل در روایات نهی شده است. بیان اول، برخی روایات کاملا توضیح داده لا تصل شعر بشعر. این لسان در دو روایت ذکر شده است که هر دو سندشون مشکل داره، نمیشه بهش استدلال کرد. روایت اول مرسله صدوق است، به این عنوان قال علیه السلام ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غیرها، که این ظاهرش این خطاب ماشطه است. نهیم ظهور در تحریم داره، نباید باید متصل کنی موی زنی را به موی زن دیگر. خب این روایت مرسل است و ما برای مرسلات شیخ صدوق اعتبار قائل نیستیم، ولو اسناد قطعی به معصوم داده شود خبیر که نمیشه بهش استدلال کرد، که احتمال زیادم میدیم این روایت همین روایت دوم باشه که الان اشاره میکنیم، مرسله ابن ابی عمی. روایت دوم در این بیان مرسله ابن ابی عمیر است. عن علی ابن احمد ابن اشیم یا اشیم عن ابن ابی عمیر عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام، که روایت رو قبلا ما اشاره کردیم، علا فرض صحت سند راوی از امام صادق نقل میکنه، میگه ماشطه‌ای خدمت پیامبر اکرم رسید، حضرت میدونستن این ماشطه است، فرمودن هل ترکت عملک او اقمت علی، آیا کارتو رها کردی یا نه ادامه میدی؟ فقال یا رسول الله انا اعمله الا ان تنهانی عن، آه من این کار را انجام میدم مگر شما نهی کنید، شما بفرمایید این کار را نکنم. فقال افعلی، حضرت فرمودن این کار را انجام بده، مشکلی نداره. اما اذا مشت فلا تجل الوجه بالخرق، وقتی آرایشگری میکنی صورتهای افراد رو با پارچه تمیز نکن، به نهو یذهب به ماء الوجه، آب روی آبرو رو از بین میبرد. حالا اجمالی هم شاید در این باشه، لیکن حضرت اگه پارچه ها کثیف بوده هرچه بوده نمیدونیم، حضرت میفرماین وقتی مثلا بند میندازی صورت ها رو، وقتی تمیز میکنی صورت ها رو با خرقه تمیز نکن، اگه با پارچه تمیز میکردن تمیز نکن. بعد حالا این مهم نیست، ولا تصل شعر به شعر، طبق نقل امام صادق اگه حدیث باشه پیغمبر فرمودن ولا تصل شعر به شعر، موی زنها رو به موی دیگری متصل نکن. خب اینم از نظر دلالت نهی ظهور در تحریم داره، لکن روایت ضعف سندی داره از دو جهت، یکی علی ابن احمد ابن اشیم مجهول است، توثیق نداره، و دوم عن ابن ابی عمیر عن رجل و ما مرسلات ابن ابی عمیر رو اعتبارش قائل نیستی، ولو اگه مسند باشه از راوی نقل کنه اماره وثاقته، اما مرسلاتش تشکیک داری. وجه تشکیکم بیان کردیم این است که خب ابن ابی عمیر از کسی نقل کنه اماره وثاقته، اما این تنها کافی نیست، باید این معدل جارح نداشته باشه. مواردی داریم ابن ابی عمیر از بعضی از روات نقل میکنه ولی اون راوی جارح داره، تعارض جارح و معدل میشه، وقتی ابن ابی عمر میگه عن رجلین، ما نمیدونیم آیا این رجل کیه، آیا جارح داره یا جارح نداره، لذا به مرسلاتش نمیتونیم اعتماد کنیم. بنابراین این روایت هم از جهت سند مشکل داره. بله بله باید بحث بشه آیا این لا تجل الوجه بالخراق مثلا این حمله بر کراهت میشه، بعد به قرینه سیاه اونم بگیم حمله بر کراهت میشه، یا معارض اصلا با روایات مختلف دیگه. قرائنی داریم او رو ذیل انظار دیگران اشاره میکنیم، قرائنی داریم بر این که این روایت عرض کنم حمله بر کراهت بشود، اینا رو میرسیم اشاره میکنیم در ذیل انظار دیگران. فعلا میخوایم نظر خودمون رو به طور خلاصه بگیم. وقتی که این دو روایت سندن معتبر نیست، برای ما قابل استناد نمیتونه باشه، نمیتونیم استناد کنیم به این دو روایت بگیم وصل و شعر به شعر حرامه. پس این دو روایت که مشکل سندی داره لذا قابل اعتنا نیست. بیان دوم برای نهی از این عمل، حدیث نبوی است که در طوائف اشاره کردیم، حدیث نبوی لعن الله الواصلة والمستوصلة یا لعن الله الواصلة والموصولة نسبت به این فراز از حدیث. خب ما اشاره کردیم ممکنه ادعا کنیم اصل صدور این فراز از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مسلم است، به حکم استفاضه که هم اهل سنت نقل کردن هم در روایات شیعه داریم، ولو ما یک روایت صحیح و سندی پیدا نکردیم که بتونیم استناد کنیم. پیغمبر فرموده لعن الله الواصلة والمستوصلة، روایات رو ضمن طوائف بررسی کردیم، لکن از طریق استفاضه بگیم فل جمله اطمینان داشته باشیم پیامبر گرامی اسلام این فراز رو فرمودن لعن الله الواصلة والمستوصلة. خب اشاره کردیم قبلا در تفسیر این دو عنوان اختلاف است. مشهور علماء اهل سنت واصله رو تفسیر میکنند به وصل و شعر به شعر، و موصوله و مستوصله رو به اون خانمی تفسیر میکنن که این کار روی او انجام میشه. واصله یعنی اون ماشطه ای که این کار رو انجام میده، موصوله و مستوصله یعنی اون خانمی که این عمل روش انجام میشه. لذا مشهور علمای اهل سنت فتوا میدن که وصل و شعر به شعر مطلقا، بعضیاشون میگن ولو به شعر بهیمه، ولو زن موی سرشو با موی بز متصل کنه. بعضیشون میگن حرامه، بعضیشون میگن وصل و شعر به شعر امرأت نخرا حرام است. روایتم در صحیح مسلم و صحیح بخاری مطرح شده با همین تفسیر. توجه کردی در روایت شیخ صدوق، شیخ صدوق هم از علی ابن غراب همین تفسیر رو بازگو میکنه که علی ابن غراب هم گفت واصله و موصوله، یعنی التي تصل الشعر بالشعر و التي تقع عليها. لکن توجه دارید این تفسیر اگه معارضم نداشت برای ما معتبر نبود، چون این تفسیر در بعضی روایات اهل سنت آمده است که اونا معتبر نیست، سندش قابل اعتماد نیست. قول علی ابن غراب هم استناد به معصوم نداره، خودش داره تفسیر میکنه. علی ابن غراب هم اشاره کردیم از اهل سنتی است که با اهل بیت ارتباط داشته است، لذا اولا این تفسیر معارضم نداشته باشه معتبر نیست. ثانیاً روایاتی رو از اهل بیت بازگو کردیم ولو سندشونم معتبر نبود که اهل بیت تصریح میکنند واصله و موصوله به معنای وصل و شعر به شعر نیست، بلکه واصله یعنی زن زانیه و مستوصله یعنی زن قواد. در بعضی از این روایات حصر شده بود این معنا، یعنی وقتی راوی به امام عرض میکرد آه شما میگید وصل و شعر به شعر اشکال نداره، چطور پیغمبر فرموده لعن الله الواصله والموصوله، حضرت میفرمودن لیس ذاک، این تفسیری که شما میگید نیست، انما الواصله التي تزنی في شبابها، حصر میکنه تفسیر رو در این معنا. لذا ثانیاً تفسیر اهل سنت معارض داره در روایات اهل بیت، ولو روایات معارض سندشون معتبر نیست، لکن نتیجه‌ای که ما می‌گیریم این است که زن زانیه و قواد خب به حکم روایات دیگه عملشون حرامه بلا شبهه، که در بحث قوادی که از اعمال محرم روایات چی بررسی می‌کنی، لکن حد اقل این نتیجه رو داره که واصله و مستوصله برای ما اجمال داره. نمیتونیم بگیم واصله به معنای وصل و شعر به شعر است. نتیجه این که از این روایت لعن الله الواصله والمستوصله ما نمیتونیم استنباط کنیم وصل و شعر به شعر حرام است. بله سند ضعیفه، دقت کنید، ظهور اون روایت هم در اون معنا اونم قابل استناد نیست، اونم گفتیم ضعیفه. لذا واصله یعنی چه؟ اجمال داره برای ما، نه اون تفسیر نه این تفسیر. واصله یعنی چه؟ مجمله. یعید و این تفسیر اهل بیت رو نقلی که در بعضی از کتب اهل سنت مثل نهایه ابن عسیر آمده است. ابن عسیر در نهایه ابتدا واصله رو طبق نظر اهل سنت معنا میکنه، مطابق نظر مشهور اونها. سپس اینجوری میگه: و روی عن عائشه انها قالت لیست الواصلت بالتی تعنون. جناب عایشه گفته واصله اونی که شما قصد میکنید نیست. تفسیر میکنه بعد: ولا بأس ان تعر المرأة عن الشعر فتصل قرنا من قرونها بصوف اسرع. عایشه گفته این اشکال نداره زن قرنی از قرونشو یه قسمتی از موهای سرشو بیاد وصل کنه به صوف اسرع. انما الواصله التي تكون بغيا في شدوبتها. واصله در لسان پیغمبر یعنی اون زنی که در جوانیش زناکاره. فاذا اسنت وصلتها بالقياده. وقتی سنش زیاد میشه قواد میشه. میگه اینو پیغمبر که نهی کرده لعن الله الواصله والمستوصله معناش اینه، اونی که وصل و شعر به شعر شما میگید نیست، او قرامل نیست که در مرسوم بوده در اون زمان زنها داشته باشه. بالاخره این روایات مؤید این است که وصل و شعر به شعر حداقل اجمال داره. نمیدونیم به معنای ببخشید واصله اجمال داره، نمیدونیم به معنای وصل و شعر به شعر است یا نه. لذا به این روایت هم لعن الله الواصله والمستوصله نمیشه تمسک کرد و فتوا داد که وصل و شعر به شعر حرام است. یعید و عدم حرمت رو و این که وصل و شعر به شعر مشکله نداره، اولا قواعد اولیه و ادله‌ای که دلالت میکنه زینت زن برای شوهرش مطلقا جایز است، بلکه راجح است، مستحبه. روایاتی که بعضیاشو اشاره کردیم، روایتی که لا بأس به ما تزینت لزوجها، روایت عمار ساباتی در مکارم الاخلاق التي تمشط و تجعل في الشعر القرامل قال لا بأس بذلك، و تصریح میکنه این وصل الشعر به شعر اشکال نداره. حتی دقت کنید یه عنوانی است در این باب که هم در روایات شیعه آمده هم در روایات اهل سنت، عنوان این قصت النواسی، قصه با قاف، نواسی هم با صاد، قصت النواسی، این یه عنوانی بوده که زنها در اون زمان برای زینت موی جلو سرشون رو یا خود موی سر رو بلند می کردن، بعد می بافتن، رو سر می زاشتن، در جلو سرشون یه برآمدگی پیدا می کرد، این رو به عنوان زینت حساب می کردن. و گاهی وصل و شعر به شعر می شود، موی دیگری رو می بافتن، بعد رو سر خودشون در جلو سرشون می گذاشتن. نواسی، ناسیه یعنی مقدم و رأسه، یعنی پیشانی. قصت و نواسی یعنی اون قطع مویی که روی سر در جلو سر زنها قرار می دادن و یه نوع زینت بود برای زنها. خب ببینید روایتی رو در مکارم الاخلاق مرسلن عن ابی بصیر که روایت در وسائل الشیعه قسمتش گزارشگری شده، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن قصة النواسي تريد المرأة الزينة لزوجها، از امام سوال کردم از قصة النواسي که زن میخواد برای شوهرش به عنوان زینت استفاده کنه. و عن الحف، این رو بعد بحث میکنیم، و القرامل و صوف و ما اشبه ذالک قال لا بأس بذالک کله. امام در این مرسله فرمودن هیچ کدوم از اینا اشکال نداره، میخواد زینت برای زوجش داشته باشه، هیچ کدوم اشکال نداره. در مقابل، حالا این روایت یه زیلی داره، اون زیلیش اشاره میکنیم، در جاش بررسی میکنیم، متاسفانه صاحب وسائل زیل رو نیاورده، آقایونم که در بحث مکاسب محرمه دیدم زیل رو اشاره نمی کنن، زیل هم نکته ای داره که بعد عرض می کنم، ولو روایت مرسله است. حالا قصت و نواسی ببینید در اخبار عامه و اهل سنت هم ببینید، سنن بیهقی عن عبدالرحمن بن عوف انه سمع معاویه ابن ابی سفیان عام الحج و هو على المنبر. عبدالرحمن ابن عوف میگه سالی که جناب معاویه لعنت الله علیه و على ابیه و على ابیه و على جده، سالی که به حج آمده بود، معاویه بر منبر بود، عبدالرحمن ابن عوف میگه و تناول قصة من شعر كانت في يد حرسي، یه حرسی، نگهبانی، پلیسی، یه قصة نواسی دستش بود، معلوم میشه رو سر زنی دیده، این رو از او گرفته آورده پیش جناب معاویه، معاویه یه قصة نواسی رو دستش گرفته بود، معلوم میشه موی سر خود او زن نبوده، از این موی دیگری بوده یا موی حیوان هرچی که زنها رو سرشون میذاشتن به عنوان قصت و نواسی. معاویه ای رو دستش گرفت، تناول قصت من شعر کانت فی ید حرسیه، یکی از پلیساش اینو گرفته بود، معاویه از دست او گرفت در مدینه روی منبر، قال یا اهل المدینه این علماء اکو، آی مردم مدینه علماتون کجای هست؟ چرا امر معروف نمی کنن؟ مثلا سمعت رسول الله ینها عن مثل هازا، شنیدم پیغمبر نهی میکرد، میگفت زنا حق ندارن وصل و شعر به شعر داشته باشن، قصت و نواسی داشته باشن. و یقول انما هلک بنو اسرائیل حین اتخذ هذه النساء، من از پیغمبر شنیدم که پیغمبر فرمود وقت بنی اسرائیل که نابود شدن به خاطری که زناشون قصت و نواسی داشتن. ببینید اونا در طرف مقابل قصت و نواسی درست نیست، نباید زن زینت رو داشته باشه. روایات اهل بیت در طرف مقابل میگن برای زوجه، نه اینکه بله اینکه رو سرشی رو بذاره سر برهنه بیاد بیرون خواهی روشنه دیگه، ولی برای زوجش اهل بیت میگن اشکال نداره، عیبی نداره. ولی قاطبه اهل سنت و مکتب خلفا نگاهشون اینه وصل و شعر به شعر ولو لزوج باشه حرام است. حالا دقت کنید یه زیلی داره این روایت، زیلش اینه، قال محمد قال یونس یعنی لا بأس بالقرامل اذا کانت من صوف و اما الشعر فلا یوصل الشعر بالشعر لان الشعر میتون یا میتون. بیرون مطالعه کنید قال محمد یعنی چی؟ قال محمد قال یونس، محمدی محمد نامی از یونس نقل میکنه که یونس گفته اینی که امام صادق فرمودن لا بأس به قصت نواسی، اون روایت ابی بصیر از امام صادق علیه السلام، لا بأس به قصت نواسی وقتی است که قصت و نواسی از صوف باشه از پشم باشه، اما وصل و شعر به شعر درست نیست. موی زن سر موی سر زن دیگری رو بگیره این زن وصل کنه به موی خودش بشه قصت و نواسی، این درست نیست. لأن الشعر میتو، یه هم محمد کیه یونس کیه، ان الشعر میتون یعنی چی؟ میرسی زیل بس دو سه نکتر اشاره میکنیم که وچه این که اهل سنت گفتن وصل و شعر به شعر حرام است، دو سه تا وجه براش ذکر کردن، اون وجور اشاره میکنیم. یکی مناسبت با زیل این روایت مرسله داره، لأن الشعر میتون، وقت بعد بحثم میکنیم میگیم نه این وجه هم درست نیست، اینم مرسله است و حالا اشاراتی خواهیم داشت. فعلا تا اینجا دقت کنید، نتیجه این که ما هیچ روایت معتبری بر این که وصل و شعر به شعر حرام باشه نداریم. طبق قواعد اولیه اگر روزی روزگاری این مسئله عنوان زینت داشته باشه در نزد جماعتی، زینت زن برای زوجش هیچ مشکل نداره بلکه راجح هم هست. این قلت بعضی دوستانم اشاره کردن، آیا نمی شود ادعا کرد که مرسله صدوق که انتصاب قطعی به امام داره، لا تصل شعر به شعر، از باب عمل قدما این روایت ما وسوق به صدور پیدا کنیم و در نتیجه روایت رو معتبر بدانیم و حالا طبقش فتوا بدیم. بعضی از دوستانم چند روز قبلی بحث مطرح شد، اشاره میکردن این رو پاسخ میدیم، توضیحی داره. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. چی از شباب؟ بله به این شعر اجنبیه هست میرسیم. یکی از بله، یکی از نکاتی که گفتن همین بحثش میکنیم، اشاره میکنیم. بله اینم احتمال میدیم، اینم احتمال میدیم، اینم احتمال میدیم. نه به تعلیل روایت تمسک میکنیم که لا بأس از زینت زن برای شوهرش، و اگر چی بود میگفت غرامل و حب و چنین، میگفت الا وصل و شعر به شعر، که حالا در میگیم یکی از موارد چهارگانه یا بحثش هم. بله نه بله بله نه نه روایت اهل سنت ببینید معلوم نیست. اگه فتواشون نگاه کنید، اگه فتواشون این باشه که همین هم هست، قصت و نواسی حرامه، عیبی داره حرس های کذایی زیر روسری یک زن ببینن این موهای سرش بلند شده و این قصت و نواسی برن بگیرنه و کم له من نظیر در اون زمان حالا نه بالاخره هر جور انما هلک بنو اسرائیل چون قصت و نواسی داشت. حالا کلمات اهل سنت ببینید علل اطلاع حتی جمعی از اونها ولو به صوفه اینا رو دارن میگن. بالاخره
محمد
به چه دلیل؟ احتمال که میشه گفت در جای گفتنم داره احتمال آدم بگه. ببینید ما مطالبه دلیل مهمه، شما یه احتمالی بدید خب و ذره فی بقعت الامکان به چه دلیل؟ اگه دلیلی حالا توضیح میدیم این چیه و بعد یه نکته رجالی هم اینجا میگیم که اونم با توجه بشه بهش ببینیم. بله
این روایاتی که درست منظورم
اینه که قباد و تدبیر اینا رو فرمودید، ولی خب ما بس حکم قباد و اینا که مدل روایات
اینا روشن
دیگه، اون که روشن دیگه، اونا معیت
باشه برای معنای این وقت.
نه چه معیتی باشه؟ حدیث هست ما این روایت داریم که آقا حضرت دارن با سلام مطلق هست کنه حرمت هست، از اون برای ما روایت دیگه داریم که قطعیه و معتبره که اصلا قباد و زنا حرام. پس بگیم این همونه؟ آخه ببینید مگه اشکالی داره واصله وصل و شعر به شعرم حرام باشه، زنام حرام باشه، قوادی هم حرام باشه، منافات داره با هم؟ منافاتی نداره.
شما از روایات حضرت تصریح کنن که این واصله اون معنا نیست.
خب ضعیفه، فرض اینه ضعیفه. ببینید ما حالا کسی اگه حتی ادعا کنه وسوق به صدور همین قسم روایات رو هم خالی از وجه نیست، اینو دقت بکنید. مثلا اون روایتی رو شیخ صدوق از معانی الاخبار داشت، همه روایات شما توصیح کردیم الا مشیخه شیخ صدوق، فقط اون مورد بود. که حالا احتمال میدیم اگر رو ترزی کار کنیم و این راوی جز مشایخ شیخ صدوقه و همه موارد ترزی و اینا ممکنه اونم کسی معتبرش کنه اون روایت رو، که بگیم روایت معتبرم داریم که در این تفسیر اینجوری که واصله و مستوصله به این معناست. فعلا ما روایت معتبرم نداشته باشیم، حداقل اینو دیگه واصله اشمال داره، نمیدونیم یعنی چی. زانیه و اینا که مسلمه، اونا که روایت داریم بر تحریمش دیگه، اون که دیگه معلومه عمل حرام، زنا و قوادی عمل حرام، ولی واصله به معنی وصل شهر به شهر نه دیگه، اینو ما دلیل نداریم برش. اهل سنت گفتن قول اونام که برای ما معتبر نیست.
چرا؟ کسی زیاد میشه مدهش میکنی روایت چند روایت و از اصالی مطرح میکنی، تقریب میکنی، بحث میکنی، بعد به خاطر یه نوشی مثلا این مرسله هست، این مثلا فلان ها، بعد میذارید که در حال که مثلا همین روایت یا همین مزامین رو بقیه بر اساسش فتوا میده، حالا این جور موقع چرا از اصالی میگه مثلا احتیاط بحث؟
حالا الان میرسیم همین انقل تو احتمالاً اگر شما گفتید الان میرسیم بهش. انقل که آقا طبقی روایات فتوا دادن چکار کنیم؟ بررسی کنیم ببینیم فتوا چجوریه. ببینید چرا اگر ما در جایی مواردی بوده که واقعا احتیاط کردیم، اما اون ملاک‌های مبرز در اصول باید اینجا باشه. اگه اون ملاک‌ها نباشه من دلیل رو برای احتیاط، حالا همینجا تبیین میکنیم، میگیم مثلا سه طایفه یا چهار نگاه به همین روایات هست. طبقی روایات فتوا دادن، فتوا دادن توجیه کردن بعضیا، بعضی اصلا این روایات رو از قدما به هیچ وجه فتوا ندادن طبقش، نگاه ها مختلفه. اینم که ما ببینیم سه نفر فتوا دادن بلا فاصله اطمینان برامون پیدا بشه پس خودمای کار کردن، اینم که فنی نیست.
نه حتی فقهای حال مثلا همین
فقهای حال که
بله بر اساسش هست استناد قطعی دادن، ولی شما مثلا میگین ما برامون
امام ببینید حضرت امام نگاه کنید آخه مبانی هم بحث اجتهاد همینه. حضرت امام میفرماین استناد قطعی شیخ صدوق روایتی رو به امام ولو مرسل باشه علامت اینه که احراز شده برای شیخ صدوق که روایت از امام صادر شده. خب وقتی ما تحلیل میکنیم میگیم آقا این تفنن در تعبیره، شما اشتباه کردی، تفنن در تعبیره. یک روایت گاهی شیخ صدوق میگه عن ابی عبدالله علیه السلام، گاهی میگه قال ابو عبدالله علیه السلام. پس حضرت امام اینی که شما میگید هر جا شیخ صدوق گفت قال ابو عبدالله یعنی استنادش قطعیه، این درست نیست. خب وقتی زیر بنا رو میزنیم دوباره فتوا بدیم طبق او یا احتیاط کنیم، برای چی احتیاط کنیم؟ ابدا ابدا زن قوی نیست. کجا زن قویه؟ مطمئنیم این تفنن در تعبیره. بله مواردی آقای ایزدی اشاره کردن، مواردی که خودمون در مبنا تأمل داریم اونجا جاییست که مقدار دست بلرزه. مثلا اگر روایتی مبتنی شد اعتبار سندیش بر ترزی شیخ صدوق، اونم ترزی کثیر، ما فعلا در ترزی کثیر شیخ صدوق متعملیم، باید بیشتر کار کنیم. ممکنه به ذهنمون میاد ترزی کثیر شیخ صدوق از یک راوی اماره وساقت باشه. ما راوی داریم 11 مرتبه، نمیخواستم اینا رو بگم تا دوستان کار کنن نتیجه بدن راوی چیکار کردن رفقا، راوی داریم هر دو از روات اهل قزوینن تقریبا فی طبقه واحده، شیخ صدوق از یکیشون 11 روایت نقل میکنه ترزی نمیکنه، از یکیشون 7-8 روایت نقل میکنه در 6 مورد از او ترزی میکنه. خب این یک نکته برای ما، این کثرت ترزی از این، عدم ترزی از او، آیا این نمیشه نکته ای باشه؟ شیخ صدوق در کتاب الصوم در من لا یحزر در صوم یوم الشک یه بحثی داره، ایشون روایتی رو از مرحوم عبدالعظیم حسنی نقل میکنه، روایت غریبیه، تنها روایت رو عبدالعظیم حسنی نقل کرد، شیخ صدوق فتوا نمیده، میگه هازا حدیثون علاما به بالی از گذشته، هازا حدیثون غریبون لم ينقله الا عبدالعظیم الحسنی المدفون به ری فی مقبرت الشجره و کان مرضیا رضی الله عنه و کان مرضیا رضی الله عنه. این رو تحلیل کنید ببینید چی از این میتونیم برداشت کنیم. آیا کان مرضیا رضی الله عنه یعنی هر جا وقتی طرف وثاقتش مسلمه رضی الله عنه، لذا اینجا میگه و کان مرضیا رضی الله عنه، یا نه؟ اینا رو ما داریم کار میکنیم، یه قرائنی کنار هم میگذاریم. بله اینجا متأملیم، چون متأملیم اگر در محل بحث ما که مهم نیست، چون این روایت میخواد بگه واصله و مستوصله یعنی زانیه و قواده، حرمت اونو من جای دیگه ثابته، ولی اگر آمد در یک جای حکمی مستند شد به روایتی که سند اون روایت فقط اثباتش از راه ترسی کثیر شیخ صدوق بود، چون داریم کار میکنیم فی من المتعملین نمیتونیم فتوا به خلافش بدیم.
جلسات قبل یه روایت بود تو چهار تا کتاب اربعه ما اومده بود، ولی عدساتشون مثلا اشکالی داشتیم اینو گذاشتیم کنم. حالا ما ببینیم رو از کنار داریم حضور عملیه داریم مراجعه کنیم کنه او هیچی نیست. خب یه احتیاطی چیزی
اول کلاشه ای کنم نگاه کنید، باز شما مثلا دوم گفتید با توضیح بدید آیا وجود روایت در کتب اربعه اماره وثاقت است؟ خب باید بحث بشه آیا این که یک روایتی ولو به سند ضعیف در کتب اربعه باشه اماره این است که روایت صادر شده؟ طبقش فتوا بدیم. احتیاط واجب آخو نداره، احتیاط مستحب الاحتیاط حسن على كل حال، ولی این که ما بخوایم بگیم چون روایت در کتب اربعه است و جاز عن القنطره است، پل گذشته دیگه، با طبقش فتوا بدید. نه اینجوری نیست، واقعا نمیشه یه حرف بزن. اینا همه بستگی به مبانی داره، مبانی انتخاب بشه. گاهی در بعضی از جاها آدم واقعا دستش میلرزه دیگه، بله اونجا جایی، ولی بعضی جاها مطمئن نه دلیل بر حجیت نداره. از کجا اگر روایت در کتب اربعه ذکر شد چنین؟ شما مدرسه نجف رو ببینید، تلامذه‌شون رو ببینید، خود حضرت امام، دیگران به صرف وجود روایت در کتب اربعه طبقش فتوا میدن. کجا؟ فراوان داریم یه خالفونه. عیبی نداره. نحن ابناء الدلیل نمیل الیه حیث و یمیل. اگر عیب نداره، اگر دلیل قاطعی بر این معنا داشتم و به ها و نعمت، اما اگر دلیلی نبود نمیتونیم قبول کنیم. واصله واصله و موصوله، حالا بگید همون مستوصله است اصلا، چون در اون روایات مستوصله آمده. بگید راوی اینجا موصوله گفته، خیلی یعنی اعتباری نداره روایت موصوله که بعد بیایم این انقل تو بگیم. واسه که اون معتبر بود گفتیم آقا ببینید یه روایت معتبر داریم تعبیر به موصوله است، موصوله فوقش اینه تعبیر ائمه است، بازم برای ما معتبره، ولی معذالک نداریم. مستوصله آمده که اون روایات موصوله هم آمده باشه بالاخره معتبر نیست.
نه
این تعبیر که باب تعبیر واسه اگر روایت معتبر داشته باشیم این تعبیر بشه، تعبیر بشه به چی بوده این عیبی نداره، اشکالی نداره. روایت عایشه رو چکار میکنه؟ از کجا؟ حالا در جایی اگر خلاف ظاهر باشه، اگر روایت معتبر باشه ملتزم میشیم بهش، ولو خلاف ظاهر باشه. لعن الله الواصله و المستوصله،
معنی از روایات که ما معنای برداشت نکردیم. خب
ببینید واصله یعنی چی؟ ممکنه معناش همین باشه. در تعبیر آقا واصله و مستوصله به معنا به کار بره درسته، هم واصله به معنای زانیه درسته، هم مستوصله به معنای قواده درسته.
به معنای اولی درسته یا به قریب؟
نه به ظهور، نه حتی ظهور با هر دو میسازه. واصله تازه واصله التي تصل الشعر بالشعر اول کلام،
در کنار اون مستوشمه و کنار اون.
خب کنار همه بذارید، بازم کنار همه بذارید. اولا نگاه کنید آقای خوئین دارن که مثلا روایات کثیره من الفریقین چارتا رو گفتن. ما دقت داشتیم گفتیم فقط لعن الله الواصله و المستوصله یه وسوق به صدور اگه داشته باشیم و استفاضه. کجای چار مورد؟ آقا که خیلی به کتب اربعه هم مبتنید، در کتب اربعه که این متن ممکن است بگه نیامده اصلا، تازه در کتب درجه یک شیخ صدوق نیامده، مثلا تو معانی الاخبار آمده مثلا لعن الله الواصله و المستوصله. و از حال که ما بگیم از فرائن کنار هم بگذاریم، فقط این فراز، نه چهار فراز، نه مفهوم
کنار هم قرار گرفته، اینا به حضوری
معنای غیرمون نه، از کجا؟ خب معتبر نیست آخه. اگه بود وصول به صدور بود حالا میرسیم ببینیم دیگران چیکار کردن، وقت اون نگاه دیگران رو برسیم، دیگران با همین نگاه خواستن روایات هم رو بر کراهت کنن، چنین کنن، لعن رو بغض غیر شدید بدانن، اینا رو فی جمله اشاره میکنیم که دیگران چیکار کردن.